رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 141، عنوان نشست: مفهوم تروریسم در فقه. ارائه کننده دکتر سعید رهایی، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله صلی علی محمد و آله.
وفات بانوی کریمه فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه حضار محترم تسلیت است. بحث مفهوم تروریسم در فقه عنوانی است که به بنده سپرده شده دربارش صحبت بکنم. همونطوری که میدانید واژه تروریسم یه واژه جدیدی است، ولی بحث ترور بحث جدیدی نیست. اگر بخوام یه سابقه ای در شریعت ازش یاد بکنیم، سراغ آیات قرآنی بریم. در آیه 48 سوره توبه که خداوند در این آیات و آیات قبل و بعد از اون منافقین رو و رفتار منافقین رو نکوهش میکنه، به مطلبی اشاره میکنه با نام فتنه. میفرماید که لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الامور. این منافقین قبلا به دنبال یک فتنه ای بودند و امور رو بر تو واژگونه می نمودند. این فتنه رو شرح نمیده آیه الهی که چه چیزیست، ولی اگر برید در شأن نزول آیات ببینید، در بین شیعه که بسیار زیاد به این مسئله اشاره کردن و در بین اهل سنت، زمخشری در کتاب کشاف که تفسیر قرآن هست این مسئله رو ذیل آیه بیان میکنند که گروه 15 نفری در تبوک، وقتی پیامبر از تبوک برمیگشت، قصد کردند که پیامبر رو ترور کنند. حالا چون از دیدگاه شیعیان برخی از بزرگان و محبوبین اهل سنت در این لیست هستند، من این لیست رو فعلا بهش اشاره نمیکنم. این قصد کشتن ناگهانی پیامبر ازش تعبیر میشه به فتنه. پس پیامبر به عنوان اولین فردی که در معرض ترور واقع میشود ازش یاد میکنند. حضرت امیر سلام الله علیه در قضایای متعددی بحث ترورش مطرح شده است، چنان که در خطبه 61 نهج البلاغه حضرت به این نکته اشاره می کنند. وقتی به حضرت میگن آقا اینقدر بی‌محابا نرو بیرون، شبانگاه حضرت بلند می شد خانه فقرا می رفت، رزقی بهشون می داد، میگفتن آقا تو در معرض تهدید هستی که کشته خواهی شد، هم معاویه هم خوارج هم اصحاب باقی مانده از طلحه و زبیر و دیگران اینها هستن، ممکن است تو رو ترور بکنن. حضرت میگوید بذارید من کار خودم رو بکنم، هر وقت موقع رفتن من باشه میرم، حالا چه به ترور چه کار دیگری، بذارید من به عنوان امام مسلمین سهم خودم رو داشته باشن. و عنوانی رو که مرحوم سید رضی برای خطبه 61 انتخاب کرده اینه که و من کلام له علیه السلام، یعنی بخشی از خطبه حضرت امیر سلام الله علیه، لما خوف من القیله، قیله و قیم، وقتی حضرت تهدید شد به قیله، یعنی کشته شدن در پنهانی و نگهبان. پس این لفظ قیله رو سید رضی استعمال میکنه برای چیزی که ما امروز بهش میگیم ترور. و حضرت میفرماید که ناراحت نباشید و این علی من الله جنتاً حسینه، تا زمانی که قرار باشه من زنده باشم خداوند یک سپر محکمی برای من درست کرده. فاذا جاء یومی انفرجت عنی، هر وقت موقعش باشه این قلعه و این سپر فرو خواهد ریخت و اسلمتنی و منو تسلیم مرگ خواهد کرد. فهین اذن لا یتیش و سهم ولا یبرع الکل، اون زمان اگر به من تیری شلیک کردن یا ضربه‌ای خواستم بزنم کار ساز خواهد شد که حضرت نهایتا ترور شد و در مسجد یا در هنگام نماز یا در هنگام ورود به مسجد توسط ابن موجن ترور می شود. و حضرت باز در دیدگاه های تاریخی که من وقت نیست براش بگم، بعضی نسبت دادن به زبیر و دیگران که قصد ترور حضرت رو پیش از این در جنگ های دیگری داشتن، که من از کتاب های تاریخ نمونه شو آوردم ولی متاسفانه وقت ندارم خدمتتون عرض کنم. بعد خلفای دیگر هم در معرض ترور بودن، چنان که در تاریخ هست که مروان در مسجد پیامبر اکرم جایی رو درست کرد که بهش میگن مقصوره، یعنی جایی که امام موقع جماعت مثل محراب ما، فقط محرابی که دیوارش کشیده تره و امام جماعت رو میپوشونه، فقط این یه تیکهی که امام پشتش بیرونه بازه، جایی درست کرده به اسم مقصوره. و وقتی در تاریخ صحبت میشه چرا اینو درست کرده، میگه که برای امنیت من الفتک والقیله، برای اینکه از این ترور به تعبیر امروزی ها امام جماعت که خلیفه بوده محفوظ بماند. در هر صورت سابقه ترور و کشته شدن از صدر اسلام مطرح بوده و اسلام و احکام اسلامی باید در مقابل اون موضع‌گیری می‌کردند. ولی الفاظی که برای ترور استعمال میشه الفاظ متفاوتی است. من نمی‌خوام وارد بحث محاربه و بغی بشم که اینها نسبتی با ترور میتوانن اون خصوص منوچی داشته باشن، ولی خیلی نزیاد به خصوص در بحث بغی، ولی اونها دوتا رو بذاریم کنار. عناوین خاصی که به کار برده شده فتک است در متون روایی ما و قیله یا اقتیال است، قیله هم بر وزن حیله، و تفاوت اینها و گاهی وقتا عناوین عام به کار برده شده مثل قدر، قدر با قیم که در متون ما به کار برده شده است. ولی متاسفانه این عنوان به عنوان یک جرم مستقل با مجازات ویژه در متون فقهی ما مطرح نشده است، با این دو قیدی که عرض کردم دقت بفرمایید. مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه در کتاب تحریر الاحکام خودش جلد 5 صفحه 441 در بحث قصاص مطرح میکنه که آیا قتل به ترور مانند قتل عادی مجازاتش قصاصه یا مجازات دیگری داره. ایشون میفرماید قتیل الغیله کغیرهی فی وجوب القصاص مجنیون علیه ترور، حالا قیله رو من وقت شد بیشتر شرح میدم با فتک رو، این مثل بقیه موارد است که قصاص میتونه بکنه. اولیای دم، فردی که ترور شده، میتوانن تروریست رو قصاص کنن. فی وجوب القصاص و العفو للولی فله الخیار بین القصاص و العفو. بازماندگان میتونن قصاص کنن، میتونن عفو کنن. ولیس للسلطان معه اعتراف. سلطان نمیتواند مانع اولیاء دم بشود. یعنی ببینید، به قولش آقایون حقوقی، خانم های حقوقی، بحث رو جرم انگاری فردی کردن. از دید جرم علیه اجتماع و جامعه مرحوم علامه اینو نگاه نکرده. لذا میگه سلطان اینجا کاری نیست. بعد میگه والقیل ام یخدع الانسان فیدخل بیتن او نحوه فیقتل یا فیقتل او یعخذ مالو. قیله این است که یکی حیله‌گرانه، تو لفظ قیله به خلاف فرق ما لفظ حیله میخواییم. حالا من این حیله رو شرح میدم. دوستانی که حقوق بشر دوستانه خوندن، برای بعضیشون هم تو درسایی که خودم داشتم شرح دادم، ما در لفظ، در بحث حقوق بشر دوستانه، چنان که عرض کردیم، یه اصطلاح روز زاوار داریم، یعنی ترفندهای جنگی، دشمن و فریب جنگی میدیم. یه بحث پرفیدی داریم. پرفیدی یعنی خیانت کردن، یعنی خلاف تعهدات آمدن عمل کردن. مثل این که گفتیم یه رزمنده بیاد لباس پزشک رو بپوشه، آرم صلیب سرخ رو بزنه ولی میخواد برزمه، یا ما بیایم بدون آمبولانس رو که نباید هدف قرار بگیره، او رو توش مثلا خونپاره هم کنیم، بگیم دشمن که اینو نمیزنه پس خوبه این شیره رو سر دشمن بمالیم. این میشه خودعه. قیله این است که ان یخدع الانسان، یعنی قواعدی رو که باید استفاده کنه از این قواعد سوء استفاده میکنه، که حالا اینو شرح میدم اگر وقت داشتم. فید خل بیتن او نحوه، وارد خونه میشه یا هر جایی که اون فرد هست اون رو بکشه، یا اینکه مالش رو اخذ بکنه. پس بحث مال اینجا مطرح است، به خلاف اون چیزی که در بند به ماده دو، بند دو
هست.
اما در موارد دیگه شما تو فقه من نیافتم، حداقل چون من هر بحثی رو میخوام انجام بدم حداقل یه هفته از اوقاتم استفاده میکنم، تتبعی میکنم، در فقه آمده باشم به عنوان یک عنوان مجرمانه جداگانه و یک مجازات جداگانه بحث بشود، مورد بحث قرار نگرفته در بین قدما و طایفه متوسط و برخی از متأخرین. برخی از متأخرین همزمان ما مثل مرحوم آقای منتظری این بحث رو عنوان کردن در رساله استفتاءات. در اون رساله ایشون فرمودن که ترور، سوال اینه، رساله استفتاءات ایشون جلد 2 صفحه 263، سوال اینه آیا اصولا ترور با هر انگیزه و توجیه شرعی، این توجیه شرعی، یکی از اشکالاتی که شورای نگهبان میکنن اگر اشتباه نکنم به ماده 6ه، که اونجا در اون ماده هست که میگه هیچ توجیه قومی شرعی دیگران نمیتواند تأثیر داشته باشه بر ترور. و شورای نگهبان، که شورای محترم نگهبان که احترامش بسیار واجبه، متاسفانه یه رویه‌ای داره که این رویه قابل انتقاد است، و اون این که دیدگاهاشو کلی و خیلی عوامانه اگر بخوام عرض کنم کیلویی میفرمایند. این که آقا در اون بخشی که مخالف شریعت هست این رفتار نشود. یعنی چی؟ یعنی آیا میشود جای توجیه شرعی پیدا کرد
و بیاییم یک کسی رو بر اساس شرط ترور کنیم، تروری که آقای دکتر تعریف کردن بر اساس بخش دو ماده مربوطه هست. ببینید سوال رو ببینید، چون سوال کننده یه حقوقدان بوده از ایشون سوال کرده، به این توجه داشته. آیا اصولا ترور با هر انگیزه و توجیه شرعی، هر انگیزه و توجیه شرعی در دین مبین اسلام و فقه شیعه جایگاهی دارد؟ پس بحث از جایگاهه. و به طور کلی ایجاد جو خشونت، ارعاب و تهدید بر خلاف قوانین جاری کشور و نظام چه حکمی دارد؟ جواب: خشونت و ترور امنیت عمومی کشور را متزلزل می‌کند. برعکس علامه حلی که جرم ترور رو مفهوم فردی دیده، مرحوم آقای منتظری جرم ترور رو یه مفهوم جمعی، یه جرم علیه جامعه دانسته. لذا میگه فرقی نمی‌کنه با هر انگیزه و هر طریقی که باشه، خشونت و ترور امنیت عمومی کشور رو متزلزل می‌کنه. این یک. و علاوه بر تجاوز آشکار به حقوق بندگان خدا، بحث حقوق افراد رو مطرح می‌کنه. دقت نظرشون رو ببینید. دو، سه، هرج و مرج و اختلال نظام رو در پی داره. یعنی بحث امنیت عمومی، بحث حقوق بشری و بحث حکومت رو ایشون مطرح میکنه. میگه ترور مجنون علیهش و بزهدیدش این سه دسته هستن: مردم، جامعه و نظام. بر حسب حدیث معتبر ابوالصباح کنانی به امام صادق سلام الله علیه روایتی رو نقل میکنن که امام در اون روایت اجازه ترور رو نداده، که من وقتم چون تنگه باید یه مطالبی رو بگم. امام میفرماید، اون فرد میگه یه کسی به علی بن ابی طالب سلام الله علیه توهین میکنم و در من چیکار بکنم؟ من میتونم در کمینش بنشینم و با شمشیر خودم اون رو بکشم. در کمین نشستم و کشتم. امام میفرماید هازا الفتک، اینی که تو میگی فتکه، در کمین کسی بشینی و بکشیش. و قد نها رسول الله عن الفتک، رسول خدا از فتک منع کرده، که من این روایت رو پیگیری کردم، هم در متون تاریخی دیدم، هم در متون روایی سنی، هم در متون روایی شیعی. مجمع علیه بین شیعه و سنت این مطلب هست. گاهی این بخش رو ضمن یه روایت چند بخشی میارن، گاهی به صورت مستقل میارن. و قد نها رسول الله عن الفتک، رسول الله گفته نه، اینجوری کشتن نداریم که یه جا کمین بشینید بعد بیایی یه کسی رو بکشید. ان الاسلام قید الفتک، یا ان الاسلام قید الفتک، هر دوتا رو میتونید بخونید. نمیشود کسی مسلمان باشه و ترور انجام بده. قیده یعنی مانعه، نمیتونه. پس ببینید لفظ فتح رو امام در این مسئله، در این روایت میاد و شرح میده و حکمش هم بیان میکنه. این روایت هم مفهوم شناسیه و هم حکم شناسی مسئله هست. در روایت دیگری که این روایت رو اگر پیداش کنم، مرحوم کشی فقط نقل کرده در رجال خودش، که باز شخصی خدمت امام میرسه و به ایشون عرض میکنه که امام ها، بله پیدا کردم، رجال کشی صفحه 529، در باره فردیست به اسم ابو سمحری. این ابو سمحری یه آدم ملعونی بوده که علیه امام و علیه ائمه شیعه دروغ پخش میکرد، جامعه رو مسموم میکرده نسبت به اونها. دروغش هم به نام پیامبر و اهل بیت و دیگران میآورده. و این فرد که اسحاق انباری هست به امام عرض میکنه یه کسی این چنین عملی رو میکنه، بعد میگه من میتونم اینو بکشم. چجوری؟ میتونم پنهان بشم و این رو بکشم. امام میفرماید یاکه و الفتک، یاکه یعنی احزن بپرهیز، فا این الاسلام قد قید الفتک، اسلام محدود کرده فتک را، مانع شده، و اشفق و این قتلتهو ظاهرن، به علاوه حکومت دست اوناست، تو اگر او رو به حق بکشی من به عنوان امام واقعی به تو حکم بدم که او رو بکشی، مشکلش اینه که تو گیر میفتی و تو رو میکشن و من نمیخوام یه آدم صالح کشته بشه به خاطر کشتن یه فرد ناصالح. اشفق و این قتلتهو ظاهرن ام تست توس علی لمه قتلتر، ازت بپرسن خب چرا کشتیش؟ بر اساس کدام حکم کشتی؟ تو حکم داری، من به عنوان امام معصوم حکم به تو میدم اگر حاکم بودم که این فرد بر اساس احکام اسلام واجب القتله، دمش حدره، ولی چون حکومت دست طرف مقابله حکومت حرف تو رو نمیپذیره، پس فرد محدور و دمه باید کشته بشه. این میگه من میدونم تو امامی، اجازه بده من این کارو بکنم. امام اینجا اجازه فتح نمیده، میفرماید که اون وقت تو رو گیر میفتی، ولا تجد السبیل الا تثبیت حجت، نمیتونی دلیل بگی من امام فرموده، میگن ما امام تو قبول نداریم، ولا یمکن که ادلاء الحجه فتت فذلک عن نفسک فیصفک دم مؤمن من اولیائنا به دم کافر، باعث میشه یه آدم خوب در مقابل یه آدم بدی کشته بشه. بعد کشترش یه صحبتی میکنه که برخی از نویسندگان نتونستن اینو حل کنن، دلیل ضعف روایت گرفتن، نه اونا درست نفهمیدن. امام میفرماید علیکم بالاقتیال، فرج نکن، اقتیال میتونی بکنی. اقتیال اینجا فرقش با فرج روشن میشه. آقایونم بحث کردم در موضوع شناسی نیمدن این روایت رو بحث کنن، در حکم شناسی بحث کردن. اختیار با فرد اینه، در فرد فرد میکشه، ناگهانی هم میکشه، پنهانی هم میکشه، ولی احتمال لو رفتنش هست، خودشو معرفی میکنه باید. مثل یک کسی دید تروری انجام میگه، فلان گروه میگن ما به عهده گرفتیم، ولی اقتیال در این روایت معناش اینه که فرد میکشه، اصلا شناخته نمیشه کی کشته، چنان تدبیر میکنه که معلوم نمیشه چه کسی کشته. پس امام حکم دم اینو میده، ولی میگه اینو فتکش نکن، اگر خواستید بیاید اقتیال بکنید. بعضی ها چون اومدن فتک و اقتیال رو یه معنا گرفتن، گفتن این روایت نفسه با هم متضاده، یه جا امام میگه به پا فتکش نکنی، یه جا میگه علیکم به اقتیال. پس امام یه فرد محدور و دمی که حکمش صادر شده، یه حکومت ظالمی نمیذاره این حکم بشه، اینجا میگه این روایت ضعیفه، ولی من از حیث مفهوم شناسی میخوام عرض کنم فتک و اقتیال در این دوتا معناشون در این دوتا روایت روشن میشود، اما دلائل منحصر به فتک و اقتیال نیست. مرحوم آقای شعرانی که بی تردید از علمای بزرگ معاصر ماست، یک حاشیه‌ای داره به شرح کافی ملا صالح مازندران که شرح خوبیه، شرح ملا صالح، ملا صالح داماد مجلسیه. آقای شعرانی اونجا بحث قشنگی درباره قدر داره، همین پرفیدی به قول حقوق بشر دوستان ها، میگه ببینید اگر فتک حرام است به خاطر اینکه فتک قدره، خیلی تحلیل تحلیل زیبایی است، یعنی این خیانت حساب میشه، این عدم پایبندی به قواعدی که پایبندی درش لازمه، یعنی غیر از سه تحلیلی که مرحوم آقای منتظری کرد، ایشون یه تحلیل سومی بر مسئله اضافه میکنه و برخی از علما تحلیل های دیگری. در هر صورت به نظر من، ولی موارد متعددی که شورای نگهبان به شریعت تمسک کرده، متاسفانه به نظر من اینها توهین به شریعت آمده به اطلاق کلیش. مثلا در فلان ماده میگوید که شخصی که به اتهام ترور یا به محکومیت ترور، این در زندان واقع میشه باید باهاش رفتار انسانی داشت. رفتار انسانی اونجوری که حقوق بین الملل و حقوق بشر میگه. شورای نگهبان گفته تا اونجایی که مخالف شریعت نباشه. آخه شریعت مثلا میگه با زندانی چی کار کنیم؟ شکنجهش کنیم؟ پدرشو در؟ چرا ما هر وقت اسم حقوق بشر یه جایی میاد فوری ناراحت؟ اون وقت جالبه ماده 21 رو ندیده، یعنی بعضی جاها رو دیده بعضی جاها رو ندیده و همه شریعت شریعت. یه موردش استاد عزیزم فرمودم، موارد متعدد هست که من وقت ندارم، فقط خواستم به اندازه قطره ای از مباحث فقهی رو خدمتون ارائه بدم. عذر میخوام.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.